از کنار دروازه تیبو کورتوا بازی رو آغاز بکنه. حساب کار 5-0 به سود سلتیک هست. میانه این میدان باز هم دنی سبایوس سمت چپ زمین رئال مادرید و عقب کار میکنه با تیبو کورتوا. جان خط برای ناچو فرناندس. باز رو باز میکنن به سمت راست. لایپزیش همچنان در بازی همزمان 4-0 از شاختار جلو هست. فرناندس مثل بلند برای فد والورده. رو به جلو حرکت میکنه، توپ رو میاره در زمین سلتیک از سمت چپ زمین این تیم. یه رس اونجا گرگ تیلور راهو رو سد میکنه. یک توی خوبه سبایوس و تونی کروس، مارکو آسنسیو همه رو جا میذاره و میخواد دروازه رو باز بکنه که نجازه رو به اون نداد ستارفلت و مولتینز. برشه خوب کار کرد مارکو آسنسیو. سمت چپ زمین سلتیک گلاسکو. فرلان مندی برای رودریگو، یا پاس چی برای کریم بنزما. روی نقطه پنالتی خود کریم بنزما با روی پای راست ضربه رو میزنه، منتها آرام نچسبید روی پای راست کریم. اگر رو پاش چسبیده بود یکی از گل‌های زیبای فصل فوتبال اروپا رقم خورده بود. چه توپی نصیب کریم بنزما شد. رو حتت ژاپنی توپ رو در اختیار داره. موقعیت برای بازیکنان سلتیک، باز هم این بار از سمت چپ محوطه جریمه رئال مادرید. ژوتا، مت اورلی یرسول رنجا میده و ضربه سر اونجا وایخو است که توپ رو به کورنر میفرسته. سمت چپ دروازه رئال باید کورنر ارسال بشه. سابانوویچ منتظر توپ هست تا بتونه دروازه رئال رو باز بکنند. دوان دوان میان تا کورنر رو ارسال بکنند. یاره 14 ترومبل که اون هم نیمه دوم از تعویضی های سلتیک بود کورنر رو ارسال خواهد کرد. خود ترومبل یه ارسال خطرناک. کریم بنزما ضربه سر توپ رو دفع میکنه به کمک خط دفاعی میاد. یه ارسال تند و تیز. موقعیت برای بازیکنان رئال. رودریگو به دنبال توپ هست سمت راست محوطه جریمه سلتیک. خود کریم بنزما یه پاس رو به جلو، اگر تک رو نزده بود اونجا توپ به رودریگو رسیده بود و دروازه سلتیک برای بار ششم باز میشد. حضور به موقع متورلی با یه تکل عالی راه توپ رو سد کرد و اجازه نداد دروازه سلتیک برای بار ششم باز بشه. کورنر رو کوتاه کار میکنند. جو هارت صحبت میکنه با مدافعان خودش. جیاکو ماکیس یونانی هم به کمک خط دفاعی سلتیک آمده. یک بار دیگه گولی که پدریکو والورده، گل پنجم رئال رو به ثمر رسوند، به تصویر میکشن روی پاس خوبی که لوکاس واسکز مهیا کرد برای او. با یه بغل پای راست به توپ ضربه زد و دروازه سلتیک رو باز کرد. از سمت چپ باید دوت رو پرتاب بکنند بازیکنان سلتیک گلاسکو به میانه های میدان. ریو هاتاته یه ارسال بلند سمت راست زمین رئال مادرید. دایره میانی زمین آرام میکنند بازی رو. باز هم میبرن کنار خط طولی. خود هاتاته یه پا عوض میکنه و ارسالی که در اختیار تیبو کورتوا قرار میگیره. خود کورتوا کوتاه کار میکنه با وایخو. ناچو رو عقب کار میکنه والورده. وایخو پاسش نرسید اونجا به یعنی سبایوس. باز هم وایخو به دنبال توپ هستن تو راست مواتی جلیمی رئال مادرید و اجازه نداد اونجا که توپ روی دروازه‌شون ارسال بشه. کرنر دیگر برای سلتیک شکایت گرفت ژوتا، وینگر پرتغالی سلتیک میره تا توپ رو ارسال بکنه. یارگیری منتومن داخل محوطه جریمه رئال مادرید، خود ژوتا کرنر رو ارسال خواهد کرد، دستش رو بلند میکنه تا اشاره بکنه که به بازیکنان کجا توپ رو خواهد فرستاد. داره صحبت میکنه استفانی فراپارت، بازیکن دو تیم رو فرا میخونه. موریتسینس هم جلو کشیده، یارگیری منتومن، دنی سبایوس، جاکو ماکیس. کورنری که خب ما متاسفانه تصاویر ارسالی برای ما قطع شده، به محض اینکه تصاویر همکاران من کمک بکنن انشاءالله با ادامه بازی در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. متاسفانه تصاویر ارسالی ما به مشکل خورد و بازی هم لحظات قبل با نتیجه 5-1 به سود رئال به پایان رسید. سلتیک تونسته یک از 5 گل خورده خودش رو جبران بکنه. ژوتا مهاجم پرتغالی سلتیک که نیمه دوم به میدان آمد دقیقه 84 بود که تونست برای سلتیک یکی از 5 گل خورده رو جبران بکنه تا نتیجه بازی با نتیجه 5-1 به سود رئال به پایان برسه. برای رئال مادرید هم لوکا مودریچ از روی نقطه پنالتی نیمه اول گل زنی کرد، همینطور رودریگو دقیقه 21 از روی نقطه پنالتی، آسنسیو، مارکو آسنسیو گل سوم رو به ثمر رسوند، وینیسیوس جونیور گل چهارم رو به ثمر رسوند، فده والورده هم گل پنجم رئال مادرید رو به ثمر رسوند تا تک گل سلتیک هم که عرض کردم ژوتا به ثمر رسوند تا بازی در نهایت منچه 5-1 به سود رئال مادرید به پایان برسه. خب سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. کم کم به لحظات پایانی برنامه امشب گزارش ورزشی البته در این بخش نزدیک میشه. همکاران خوبم اومده هستند در استودیو پخش رادیو ورزش تا با پخش مستقیم دیدار دو تیم پاریس سن ژرمن و یوونتوس از ساعت 23:30 بازی آغاز خواهد شد در خدمت شما باشن. من تشکر میکنم از همکاران خوبم در تهیه و پخش برنامه گزارش ورزشی که با پخش مستقیم دیدار دو تیم رئال مادرید و سلتیک در خدمت شما بودیم. باز هم عذرخواهی من و همکارانم رو پذیرا باشید به دلیل اینکه در لحظات پایانی بازی به دلیل اینکه تصاویر ما قطع شده بود نتونستیم بازی رو به طور کامل در لحظات پایانی برای شما گزارش بکنیم و به خصوص تکل سلتیک هم تو اون لحظات به ثمر رسیده بود. با تشکر از همکاران خوبم و همراهی شما شنوندگان عزیز تا فرصتی دیگر همه شما رو به خود بزرگ می‌سپارم. یوم بکام، شب خوش، خدا نگهدار.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. گزارش ورزشی. هفته ششم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا. یوونتوس پاریس سن ژرمن. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، از این لحظه با شما هستم. همونطور که خدمتتون عرض کردم در این برنامه میخوایم به لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بپردازیم در ادامه رقابت هایی که از امشب آغاز شده و چند بازی همزمان از ساعت 23:30 آغاز میشه. ما یکی از این بازی ها رو انتخاب کردیم امشب، بازی تیم های یوونتوس و پاریس سن ژرمن، بازی که در تورین برگزار میشه. یوونتوس میزبان این بازی، البته نه چندان حساس برای یوونتوسی که حذف شده از عبور به مرحله بعدی، ولی به هر ترتیب پاریس سن ژرمن با ستاره هاش و یوونتوس هم با همه بازیکناش در این بازی حضور پیدا کرده تا رقابت جذابی رو شاهد باشیم. اما تو که خدمتتون عرض کردم هفته ششم هست در گروه اچ رقابت ها. آیا آنتونی تیلور قضاوت این دیدار رو در ورزشگاه یوونتوس برگزار در واقع بر عهده گرفته در شهر تورین که از حدود 16 دقیقه دیگه این بازی آغاز میشه؟ حتما با اطلاعات در این بازی درباره این بازی با شما خواهم بود. همچنان همراه برنامه گزارش ورزشی باشید. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم در این گروه تکلیف در واقع دو تیم صعود کننده به مرحله بعدی روشن شده. دو تیم پاریس و پاریس سن ژرمن و بنفیکا به مرحله بعدی صعود کرده. یوونتوس هم 3 امتیاز تنها داره و هیچ شانسی برای صعود نداره. میخوایم با آقای سه سالهی عزیز صحبت کنیم، بیشتر هم میخوایم در مورد یوونتوسی صحبت کنیم که معمولا این رقابت‌ها رو با موفقیت حداقل در دور گروهی به پایان میرسون، اما امسال و در این دوره رقابت‌ها خیلی نتایج خوبی نگرفته و دلایلش رو با آقای سه سالهی میخوایم در میون بذاریم. آقای سه سالهی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب نیلاش عزیز، همکارانتون، شنوندگان عزیز. جا داره که به نوبت حسین عسکری رو خدمت همه هموطنانم و همکارانتون و شما تبریک هستم.
خیلی ممنون، همچنین به شما تبریک میگیم. اگر موافقید درباره یوونتوس صحبت بکنیم که چه اتفاقی افتاده، آیا تیم در حال گذار هست به یک دوره جدید یا دیگه ستاره نداره، یا چه اتفاقی افتاده که یوونتوس این فصل از این 5 بازی که تا الان انجام داده تنها 3 امتیاز گرفته، تفاضل گلش -3 برای یوونتوسی که همیشه در لیگ قهرمانان کمترین انتظار صعود از گروهش بود، امسال با این وضعیتی که داره و در واقع امشب هم بازی‌ها باید تموم بشه شانسی نداره برای صعود؟
وقتی شما به تیمای مثل اتلتیکو مادرید، یوونتوس رو نگاه میکنید، حالا در اتلتیکو مادرید ثبات رو دارید، در یوونتوس بعد از دوران موفقیت‌آمیزی که الگری داشت یه چند وقتی هستش که چند سالی از دو سالی هستش که شرایط و حال روز خوبی یوونتوس نداره و دیدین که سال گذشته آس میلان قهرمان شد، تیم انترمینال اومد اون شرایط خیلی خوب داشت و فکر میکنم که با بازگشت الگری بازم نتونستن اون شرایط خوب داشته باشن. دیدی که در لیگ قهرمانان نتایج قابل قبولی نگرفتن و در لیگ ایتالیا هم نوسان زیادی داشتن. فکر میکنم که ثبات و شرایطی که در فوتبال دنیا در تیم یوونتوس نبود و بازیکنانی که تغییر کردن، پوست اندازی کردن تو خط دفاعشون، بازیکنانی با تجربهشون پا به سن گذاشته بودن و به نظر من عوامل زیادی دیگه هم میتونه دخیل باشه که یوونتوس در این چند وقت شرایطش خوب نبود. شما وقتی یه تیمی رو میخواین تشکیل بدین، بازیکنایی که میخواین بگیرین باید تاثیرگذار باشن. من فکر میکنم که اون نفراتی که در گذشته تیم یوونتوس بودن الان ما میدیم اون کیفیت لازم رو ندارن و نتونستن جا بیفتن در بازی های لیگشون. دیدیم در بعضی از بازی ها می اومدن بازی ها رو می بردن، بعضی بازی رو واگذار کردن، در لیگ قهرمانان هم هستن در حد و نام یوونتوس ظاهر نشدن، تیمی که با بازیکنای بزرگی به دنیا معرفی کرده بود. و فکر میکنم که الگری کار فوق العاده سختی با توجه به اینکه الان هم شرایطش در میانه جدول لیگ ایتالیا هست، فکر میکنم که باید یه شرایط خیلی خوبی رو در آینده واسه تیمش برنامه‌ریزی بکنه که بتونه موفق
باشه. البته مسئولیت بعضی از بازیکنان کلیدیش مثل کیزا که خب یکی از بهترین بازیکنان ایتالیا هم هست کم تاثیر نبوده. وقتی به اسامی خط حمله این تیم هم نگاه میکنیم، خیلی آثاری از اون ستاره هایی که سابق در این تیم مثل رونالدو بازی میکردن خیلی نام بزرگی رو نمیبینیم. درسته ایتالیایی ها معروفن به داشتن بازیکن دفاعی، ولی یوونتوس همیشه در خط حملهش یه بازیکن نامی داشت، الان بازیکن خیلی خاصی نمیبینید. کیزا که مصدومه، دیماریا هم دیگه پایان دوران فوتبالش هست، یه میلیک دارن در خط حملهشون که میتونه یک کمی از بار هجومی رو به عهده بگیره. طبیعتا اگر بخوان تغییری بدن در تیمشون برای آینده، آوردن بازیکنان خیلی خوب در خط حمله شون باید باشه.
کاملا درست میگین و به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. شما دیدین موراتا، هیگوین مهاجمایی بودن که در گذشته تاثیرگذار بودن، همچنین کیزایی که فکر میکنم که یکی از عناصر موفقیت تیم ملی ایتالیا در یورو 2018 بود که نبودش تأثیر زیادی در تیم ملی ایتالیا گذاشت، حتی در تیم یوونتوس که البته امشب فکر میکنم که جزء لیستشون جزء 18 تاشون باشه، حالا اگر اشتباه نکنم، من آماده بازی داره میشه برای تیم یوونتوس. خبر خوش
کدوم بازیکن رو فرمودین؟
کیزا رو فکر میکنم
بله تو لیست هست ولی در ترکیب نیستش.
بله تو لیست 18 نفرشون هستش و با توجه به اگر آمادگی داشته باشه و بتونه توی شرایط ایدال قرار بگیره در آینده میتونه به یوونتوس کمک بکنه. کاملا درست میگه، توی فاز حملهشون تغییرات زیادی داشتن و نتونستن اون بازیکنهای تاثیرگذار رو بگیرن، اما خب با توجه که یوونتوس چندین سال با الگری قهرمان شده، برگشت الگری هم نتونست به این تیم کمک کنه. این تیم یه مقداری مشکلات زیادی داره تو ساختار دفاعیشون، تو ساختار هافکشون، سفازشون دچار مشکل بودن و اینو کاملا دیدیم در مسابقات، نوسان زیادی داشتن. من فکر میکنم که با اضافه شدن کیزا و بازیکنهای دیگرشون که مسئولیت دارن، اگر اضافه بشن اون شکل شرایط داشته باشن، الگری مربی بزرگی بوده، تیمی بوده که این تیم کاملا متحول کرد، چندین سال قهرمان به نامنازه بود، اما با پدیده‌هایی مثل آسمیلان که با بازیکنهای خوبش با کیفیتی که گرفتن، نفراتی که جذب کردن و مربی تأثیرگذاری که تونست روند تیمش رو عوض بکنه، و انتر میلان هم همینجور. من فکر می‌کنم که اگر یوونتوس می‌خواد شرایط گذشته‌اش داشته باشه، حتما باید بازیکنهایی رو بگیره که بتونن اون کیفیت گذشته رو داشته باشن و بتونن این تیمو به اون شرایط خوب در بالای جدول و حتی برای قهرمانی درست بکنن.
خیلی ممنون، در مورد یوونتوس صحبت کردیم. اگه موافق باشید یه کمی در مورد پاریس سن ژرمن صحبت بکنیم. خب چند فصلیه که معمولا سر صدای زیادی میکنن از این بابت که میتونن قهرمان لیگ قهرمانان بشن، هرچند در فرانسه تقریبا بدون رقیب هستن، این فصل یه ذره شرایطشون فرق میکنه. فکر میکنید این تاریخ، این پشتوانه و این اصالت در اونها وجود داره که بتونن این فصل لیگ قهرمانان باشن مثل منچستر سیتی که اونا هم همین تلاش رو دارن میکنن و چند فصل این اتفاق داره میفته؟
جناب نیلاش، ببینید برای قهرمانی در چمپیونز لیگ باید یه سری آیتم‌های مختلف شما داشته باشی که من فکر میکنم که در تیم پاریس سن ژرمن، هرچند که مالکان قطریشون اگر اشتباه نکنم هزینه‌های زیادی کردن و به اون مهمی که در لیگ فرانسه بود رسیدن، اما در لیگ قهرمانان به نظر من باید شما اون معیارهایی که داشته باشید تو فاز حمله، تو فاز دفاعتون، بازیکنهای تأثیرگذاری که توی کلیدی که شما داشته باشید در این تیم داریم، مثلا نیمار، امباپه، مسی، حتی با خرید مسی دنبال این مهم است. اما فکر میکنم که برای لیگ قهرمانان پاریس سن ژرمن اون آمادگی لازم رو نداشته باشه. حالا نمیدونم شما در گذشته دیدین که چلسی اومد به این مهم رسید، بایر مونیخ اومد به این مهم رسید، حالا چلسی با توخلی که اصلا کسی فکر نمیکرد، بایر مونیخ با آنسی فلیک که اونم همینجور، اما به نظر من پاریس سن ژرمن اون کیفیتی که باید داشته باشه رو نداره و برای قهرمانی در لیگ قهرمانان فکر میکنم که شرایطش فوق العاده سخته. بازیهایی که شما در مرحله بعد قراره باید انجام بدید، شما منچستر سیتی این روزا فوق العاده رو بازی میکنه، بایر مونیخ همینجور، و من فکر میکنم که بله. حتی رئالی که تجربه آنجلوتی تونسته بهش کمک کنه، شما 5 تا گل زد بازیشو برد به عنوان تیم اول صعود کرد، ولی پاریس سن ژرمن با خب با توجه به اینکه شما الان نزدیک مسابقات جام جهانی هستی و بازیکن‌ها اکثرا الان خیلی از خودشون محافظت میکنه، باید ببینیم در بعد از جام جهانی آیا این بازیکن‌ها تو اون کیفیت خوب هستن، آیا مصونیت ندارن. ولی تیمایی که میتونن قهرمان بشن که تیم ورک باشن، اون زوجایی که در تیمشون باید باشه با اون بتونن به اون ثبات تاکتیکی برسن، میتونن در لیگ قهرمانان قهرمان بشن.
حالا از مسائل فنی اگه یه ذره فاصله بگیریم، سال گذشته که رئال قهرمان لیگ قهرمانان رو فتح کرد، یه جایی داشتم میخوندم که آنجلوتی همیشه این بازیکنان رو میبرد از کنار اون جامهایی که رئال مادرید در تمام تاریخش کسب کرده بود عبور میداد تا اونا ببینن، و این اصالت و این تاریخ باشگاه در اکثر مواقع، حالا موارد استثنایی حتما وجود داره، باعث میشه که بازیکنان به این باور برسن که میتونن لیگ قهرمانان رو ببرن در کنار داشتن همه اون موارد فنی که فرمودید. این مورد در منچستر سیتی و تیم پاریس سن ژرمن کمتر دیده میشه و یا اصلا نیست، یعنی سابقه ای در این موضوع ندارن. خیلی ها به این موضوع رب میدن. در تیمی مثلا مثل پورتو یه مورینیوی بود که سعی کرد اون رو جبران بکنه با کاریزما و با شخصیت خودش و تیم رو تا فینال آورد و اون اتفاق افتاد. فکر میکنید نداشتن این موضوع برای تیم‌های مثل منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن چقدر تأثیر گذاره؟
کاملا درست داره میگید. تجربه رئال تو لیگ قهرمانان خیلی بهشون کمک کرد. شما دیدین که با زین‌الدین زیدان هتریک کردن و بعد از آوردن آنجلوتی باز دنبال این بودن به این مهم رسیدن. یه سری بازیکنای کاردرار هم تو تیمشون هستش که این اتفاقو مهم کردن و انجام دادن. شما دیدین که کریم بنزما تو اوج آمادگی قرار گرفت، یه مثلث طلایی در خط حمله داشتن والورده و وینیسیوس و یه مثلث هم پشت اینا بود، یعنی مودریچ، کروز و کاسمیرو که اینا واقعا طلایی بازی میکنن، یعنی بازیکنایی بودن که روند رو تغییر دادن و توی اون پیک آمادگی کامل رسیدن. و من فکر میکنم که اون شخصیت قهرمانی در رئال بوده و حضور آنجلوتی که یه مربی با تجربه و به قول فوتبالی ها دنبال فقط دیگه قهرمانانه و تونسته به این مهم دست بده بکنه، رئال اون شخصیت رو داره. به نظر من منچستر سیتی یکی از مدعی اصلی قهرمانی با حضور هالندی که خیلی تاثیرگذار واسهشون بازی کرده. اما به نظر من اگر بعد از جام جهانی این بازی تیم‌ها و این بازیکن‌ها بتونن تو اون فرم ایدئال قرار بگیرن، شما الان تو خط دفاعی تیم پاریس سن ژرمن نگاه می‌کنید، راموس بعضی بازی‌ها هست، بعضی بازی‌ها مصدومه، ترکیب دفاعیشون به خصوص تو ساختار دفاعیشون، من لیگ فرانسه هم که نگاه می‌کردم آسیب‌پذیرن، خیلی راحت گل می‌خورن و فکر می‌کنم که شما بازی این هفتهش هم که نمیدونم 4-2 بازی رو برد با چه تیم بازی داشت، من دقیقا خاطرم نیست، من داشتم بازی نگاه میکردم دقایقی اصلا بازی 2-1 عقب افتادن، با تعویضایی که انجام دادن تونستن بازی رو برگردن. اما فکر میکنم برای قهرمانی در لیگ قهرمانان کفایت نمیکنه شما ستاره داشته باشی، باید تیم ورک باشی و کار تیمی و اون نفراتی که بتونن اون شخصیت و تجربه لیگ قهرمان داشته باشن بتونه بهشون کمک
و باور کنید که میتونید قهرمان بشید. این باور کردن هم بسیار
بله خیلی مهمه جدا. خیلی به قول شما واقعا وقتی اون مربی ها با اون مسائل روحی روانی که آنجلوتی با اون تجربهش اون القا کردن برد و قهرمانی رو تو تیمش پیاده کرده و الان هم میبینی که هنوز دنبال این مسئله هست و فکر میکنم که بازم یکی از مدعیه هست که اینجام میتونیم رئال باشه. شما نگاه کنید در بارسلون، اتلتیکو مادرید، اینا با تیمای بزرگی بودن که از دور مسابقات هر چند کمتر کسی به این جد بارسلون نتونه بیاد بالا با اون تیم. فکر میکنم که نفراتی که جذب کرده فوق العاده فوتبال بازی میکنه، اما دیدید که کار سختیه و فکر میکنم که حضور پورتو، حالا شرایط به گونه ای هستش که شاید در چند سالی 7 8 سالی 10 سالی 20 سالی بشه یه تیم مثل پورتو و مورینیو بعد قهرمان بشه.
موارد استثنائیه دیگه.
بله موارد استثنائیه، ولی شما دیدین که تیمایی مثل چلسی با اون تفکرات تاکتیکی توخل اومدن قهرمان شدن، هانسی فلیک همینجور با تیم بایر و رئالی که شرایط خوبی داشت یا بارسلونی که با مسی فوق‌العاده بود. اما به نظر من الان آیتمایی که برای قهرمانی باید داشته باشن پاریس سن ژرمن اون شرایط حساس رو فکر می‌کنم که نداشته باشه.
خیلی ممنون از شما آقای سه‌ساله ای عزیز.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر.
شبتون
بخیر. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در واقع مصاحبه بنده رو شنیدید با آقای سه صالحی، یکی از کارشناسان خوب فوتبال، در مورد یوونتوس، پاریس سن ژرمن، لیگ قهرمانان فوتبال اروپا. حدود 2 دقیقه دیگه بازی یوونتوس و پاریس سن ژرمن آغاز میشه، با گزارش بازی با شما خواهم بود.